خب دوستان عزیز شنونده، وقت شما بخیر باشه. همکاران خوب من آماده میشن تا با حضور کارشناسان مربوطه به نقش حاکمیت اسلامی در رشد شعور معنوی در جامعه با نظر به بیانیه گام دوم انقلاب بپردازن با برنامه مهر خاوران.
زمان حماسه‌ات کهنگی نمیپذیرد. نه، کهنه نمی شوند یادمان حضورت. شرح تو روایت انقلاب است. مهر خاوران.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و عصر بخیر دارم به شما شنوندگان عزیز، همراهان رادیو گفتگو. با برنامه مهر خاوران در خدمت شما خوبان هستیم. فرارسیدن سالروز پیروزی انقلاب اسلامی رو به همه شما خوبان تبریک و تهنیت عرض میکنم و دعوت میکنم با ما همراه باشید.
حکومت حسه اصلی مکتب اسلام است و وظایف متعددی از تامین معاش تا رساندن به سعادت و معاد را بر عهده دارد. از جمله مسائلی که حاکمیت و حکومت در نظام اسلامی عهده دارد است مسئله رشد معنوی جامعه و تلاش برای تقویت تزکیه و خودسازی اجتماعی است. اگر انقلاب اسلامی را آنگونه که مقام معظم رهبری فرمودند آغازی از نقطه صفر بدانیم، طبعا تلاش های زیادی برای رشد معنوی جامعه صورت پذیرفته است که آثار آن را در جامعه میبینیم. اما به یقین این نوع روی کرد و حجم آن مطلوب نظام اسلامی نیست. نظامی که در پی خودسازی، نظام سازی، جامعه پردازی و در نهایت تشکیل تمدن نوین اسلامی است موظف است زمینه های رشد معنوی جامعه را نیز فراهم نماید. نگفته پیداست که در نظام سیاسی اجتماعی اسلام تمام جوانب به حیات ارتباطی به هم پیوستند. در این بستر تا زمانی که مسائل ابتدایی ملزومات زندگی شامل رفاه اجتماعی، اشتغال و ازدواج تامین نگردد و دغدغه های ناشی از نیازمندی های مادی برای یک زندگی شرافتمندانه رفع نشود، انتظار پیشرفت معنوی و اخلاقی در جامعه نیز کم سوست. لذا مهمترین رسالت حکومت تأمین امور زندگی مادی شهروندان و هدایت اخلاقی و تلاش برای رشد معنوی جامعه تحت تکلف است. از همین منظر در بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی با نظر به نگاه آرمانی و تمدن ساز تلاش می شود تا ضمن پیشرفت قدرتمندی و افزایش اقتدار کشور در همه عرصه ها تلاش برای تعمیق اخلاق اسلامی و ترقی حیات معنوی جامعه ایرانی به نحو مطلوبی رقم بخورد. این وضعیت در زمانی اتفاق می‌افتد که جامعه از ثبات سیاسی و اجتماعی برخوردار باشد و در سایه گفتمان ما می‌توانیم و مدیریت جهادی موتورهای پیشران اقتصاد و علم و فناوری به کار بیفتد و نیروی انسانی مستعد کشور برای تحقق این امر به صحنه بیایند. بنابراین در مسیر گام دوم انقلاب اسلامی، نظام اسلامی نقش اساسی در فرهنگ سازی دینی و تعمیق رشد معنوی جامعه دارد و در این راستا مسئول است. لذا گفتمان جبرگرای ترسایی که ساحت دین را از حکومت می زداید و با شعار نمی توان به زور مردم را به بهشت برد، در پی مسئولیت زدایی از عرصه حکومت در قبال رشد معنوی و اخلاقی جامعه است. اما در واقعیت امر نظام اسلامی مبتنی بر سنت رسول الله و امام علی علیه السلام مسئول و متولی تأمین معاش و معاد جامعه به صورت توأمان است.
عصرتون بخیر باشه عزیزان شنونده، با برنامه مهر خاوران در خدمت شما خوبان هستیم. در این برنامه نگاهی خواهیم داشت به نقش حاکمیت اسلامی در رشد شعور معنوی در جامعه با نظر به بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی. جناب آقای میلاد فیض‌الله زاده خویی، کارشناس مسائل سیاسی، در استودیو رادیو گفتگو با ما همراه هستند و انشاءالله در فواصل برنامه مهمانان دیگری هم به جمع ما خواهند پیوست. آقای فیض‌الله زاده سلام بر شما، خیلی خوش آمدید.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز و سال روز 42 سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی رو تبریک عرض میکنم.
درود بر شما. بفرمایید قبل از اینکه به اصل موضوع و بیانیه گام دوم بپردازیم، حکومت اسلامی به نظر استالی در قبال رشد معنوی و رشد اخلاقی جامعه چه وظیفه‌ای داره و چگونه میتونه کمک بکنه به پیشرفت اخلاقی و رشد معنوی در جامعه؟
همونطور که از واژه رشد معنوی به ذهن متبادر میشه، آنچه که در رشد معنوی حائز اهمیت، مسئله دین و اعمال دستورات دین در جامعه هست که حکومت اسلامی در این زمینه فقط و فقط میتونه بسترساز باشه. بسترساز نه این که هیچ دخالتی نداشته باشه، بلکه از ورود نیرنگ و فریب و دسیسه قدرت ها و صاحبان ثروت جلوگیری کنه تا مردم به معنای واقعی و در آزادی کامل انتخاب خودشون رو در سیر مسیر معنویشون انجام بدن و بتونن که رشد لازمی که در زمان حیاتشون دارن انجام بدن.
خب یک نگاه این هست که حکومت اسلامی هم مسئولیت دنیای جامعه رو داره و هم مسئولیت دین اونها رو به عهده داره و البته خب طبیعی هست که ابتدا باید که یک سطح مناسبی از رفاه مادی رو فراهم بکنه برای مردم جامعه و نسبت به سعادت جامعه هم مسئولیت خودش رو ایفا بکنه. در این حال خب در این بخش هم با هم شنیدیم که برخی معتقد هستن که حکومت نباید در امر سعادت مردم دخالت بکنه، یا اصطلاحی که معروف هم شد که نباید مردم رو به زور به بهشت برد. تحلیل جنابالی در این زمینه چه هست؟ آیا میشود گفت که چون این نگاهی نوعی نگاه سکولار به عرصه اجتماع هست؟
ببینید، رشد معنوی جامعه، یعنی پیامبر وقتی انبیا ظهور پیدا میکنه، مبعوث میشن و انتخاب میشن برای رشد معنوی جامعه، با دو تا چالش مواجهن. یکی این که یک سری موانع دارن برای اینکه بتونن این رشد رو در جامعه گسترش بدن، یک سری اقدامات باید انجام بدن. موانع اینه که صاحبان ثروت و قدرت نمیگذارن اون ارزش های انسانی به اون حد قابل اعمال در جامعه برسه. چرا؟ چون منافعشون در خطره. ولی اقداماتی هم باید انجام بشه. پس هر دو، هم موانع و هم اقدامات، سیاسی هستن. سیاست هم جز با اعمال حکومت انجام نمیشه. لذا انقلاب اسلامی در قدم اولی که برداشت حرف نوعی زد، گفت آقا ما وارد میشیم به جهت بسترسازی، جهت اینکه بشود ارزش ها رو بیان کرد. یعنی یک سری دلبخواهی هایی هستن، سطحی هستن برای جامعه و هیچ مانعی نیست، ولی دلبخواهی هایی که انسان رو واقعا مجزا میکنه از سایر مخلوقات و دلبخواهی های عمیق هستن، در ابزارهای تبلیغی و ابزارهایی که صاحبان قدرت و ثروت دارن گم هستن. حکومت و سیاستی که برخواسته از دین هست، این میاد و جلوگیری میکنه از فریب مردم جهت جهت اینکه بتونن
بسیار خوب، تا شما یک نفسی تازه بکنید، ما که گفتگوی تلفنی رو پی بگیریم تا بحث رو بتونیم ادامه بدیم. آقای دکتر علیرضا چناری، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، به صورت تلفنی با ما همراه هستن. آقای چناری سلام بر شما.
سلام عرض کردم خدمت شما، مهمانان عزیز برنامه‌تون و همه شنوندگان عزیز برنامه خوب رادیو گفتگو، عرض سلام و عصر بخیر دارم.
درود بر شما. آقای چناری، ما درباره نقش حاکمیت در رشد معنوی جامعه داریم صحبت می‌کنیم و می‌خوایم به گام دوم انقلاب برسیم که این بیانیه در این زمینه چه وظیفه‌ای رو مشخص کرده. اساساً حکومت اسلامی در قبال رشد معنوی و اخلاقی جامعه چه وظیفه‌ای به عهده داره؟
خدمت شما عرض بکنم که در حوزه ارتقاء سطح معنویت جامعه قاعدتاً حکومت اسلامی که به عنوان یک حکومت متعالی و یک الگوی تعریف شده در سطح جوامع بین المللی محسوب میشه، که منبعث از احکام اسلامی ما یعنی قرآن، سنت، اجماع و مبتنی بر عقل هستش، بر اساس اون نظام تعلیم و تربیت شکل گرفته. مکتب فلسفی حاکم بر نظام تعلیم و تربیت ما جهانبینی اسلامی هست و قاعدتاً در این فرایند می شود گفتش که نقش محوری، اساسی و بنیادی ارتقاء سطح معنوی و حرکت از وضع موجود به سمت وضع مطلوب، ترسیم اون و آینده گزینی اون توسط حکومت حاکم در عرصه سیاست‌گذاری می شود محسوب کرد. به همین جهت در یک نگاه دوراندیشانه و نگاه با بصیرت رهبر فرزانه انقلاب، ما شاهد این هستیم که بیانیه گام دوم انقلاب رو مبتنی بر الگوهایی که با نگاه جهانی اندیشیدن و منطقه عمل کردن تهیه و تدوین شده، میتواند راهگشای ما برای رسیدن به الگوهای مطلوب در عرصه تبدیل منابع انسانی به سرمایه‌های انسانی باشه. در این عرصه نظام تعلیم و تربیت ما، نظام آموزشی ما، نظام آموزش عالی ما، حوزه‌های علمیه و نهادهای انقلابی و مؤسسات فرهنگی یقیناً نقش اساسی تری رو در عرصه ارتقاء معنوی این فضا رو دارن. دو تا بحث در اینجا مطرحه. یکی در عرصه برنامه درسی آشکار هست که ما بر برنامه درسی آشکارمون در فضای نظام آموزش و پرورشمون و نظام آموزش عالیمون مبتنی بر چشماندازها، مبتنی بر قانون اساسی، مبتنی بر احکام اسلامی ما، در واقع کتب درسی ما تهیه و تدوین شده و بر اساس اون فرایند تربیت نیروی انسانی و تبدیل اون به سرمایه انسانی شکل گرفته. اما واقع مطلب این هستش که در آسیب شناسی این عرصه خیلی از مواقع این سوال مطرح میشه که چرا در فضایی که حکومت اسلامی و نظام جمهوری اسلامی مبتنی بر همه این مفروضاتی که بنده عرض کردم، چرا به اون جهتی که مبنای پیشبینی ما در برنامه ریزی ها بوده شاید به اون درجه مطلوب نرسیدیم؟ می شود گفتش که ما می بایستی در برنامه درسی پنهان که در عرصه های مختلف این فضای برنامه درسی پنهان تعریف میشه که الگوی رفتار زمامداران ما، مدیران کشور، نظام مدیریت کشور، فیلم هایی که در کشور تهیه و تولید میشه، سریال ها، خدمت شما عرض کنم، بازی هایی که برای نوجوانان و نونهالان ما تهیه و تدوین میشه، در این فضا میبایستی تلاش بیشتر از گذشته صورت بپذیره که در دنیایی که امروز امپراتوری رسانه‌ای نظام سلطه جنگ نرم رو بر علیه ما در واقع ایجاد کرده، مبتنی بر این عرصه میبایستی با یک تلاش بیش از گذشته، که البته الگوی این عرصه را من در سالیان گذشته در رسانه بارها عرض کردم، راه رسیدن به هدف مطلوب در تدوین و تهیه نهادینه کردن برنامه درسی مطلوب مبتنی بر ارزش‌های اسلامی این هستش که در این دنیای امروز که دنیای نتوکراسی هستش و حاکمیت شبکه‌های اینترنتی، شبکه‌های ماهواره‌ای و شبکه‌های اجتماعی توسط نظام سلطه بر علیه ما در شبانه روز داره بمباران اطلاعاتی می‌کنن و هدفشون استحاله ارزش‌های اسلامی و فرهنگی ما هست، ما در عرصه این فعالیت میبایستی در چهار فضا بریم و الحمدلله در بیانیه گام دوم هم به لطف خدا دیده شده.
چه مواردی رو بیانیه گام دوم در این زمینه مشخص کرده؟
بحث جوان باوری، جوان یاوری، جوان داوری و جوان راهبری هست که توجه به جوانان، لزوم بازگشت به ارزش‌های اسلامی هست، بحث جهاد فرهنگی در عرصه سخت افزاری، جهاد فرهنگی در عرصه نرم افزاری، جهاد فرهنگی در عرصه مغز افزاری و جهاد فرهنگی در عرصه قلب افزاری هستش، که ما در اون جهاد فرهنگی در عرصه قلب افزاری هست که در واقع نماد ما ارزش‌های اسلامی متعالی است که منبعث از کتاب و سنت و سیرت پیامبر مکرم اسلام هست که به جوانان بها می‌دادند و عینیت آن در انقلاب اسلامی ما امام بزرگوارمون بودند که در دوران 8 سال دفاع مقدس جوانان عزیز ما، شما در طول دفاع مقدس همه کسانی که جنگ رو اداره می کردن بین 19 تا 27 ساله بودند. به قول یکی از دوستان، بازگشت به جوانان می تواند مبتنی بر جوانانی که متعهد، متخصص و مبتنی بر ارزش‌های اسلامی در این فضا تربیت شدند. ما می بایستی تلاشمون رو در این عرصه بیش از گذشته بالا ببریم و به گونه ای عمل کنیم که در واقع جوان باوری به جوان راهبری تبدیل بشه، نه آن که امروز ما به این نتیجه برسیم که جنگ را با 20 ساله ها بردیم و اقتصاد را با 60 ساله ها باختیم. ما باید عرصه رو مبتنی بر بیانیه گام دوم به جوانان برگردیم و جوانان رو دریابیم، اونها رو در عرصه های مختلف تقویت بکنیم، اونها رو باور بکنیم که انشاءالله بتوانیم بیانیه گام دوم انقلاب که رهبر فرزانه انقلاب به اون عنایت داشتن به سرانجام مطلوب برسه
انشاءالله. به فرهنگ خاص و ویژه‌ای که در سالهای دفاع مقدس بوده اشاره کردید، به نظر شما مهمترین دلیل رشد معنوی جامعه در دهه 60 به ویژه در عرصه جبهه چه بوده و امروز چگونه می‌شود که اون نگاه و اون رفتار و اون فرهنگ رو احیا و بازتولید کرد؟
شما اگر بازگشت بکنید به ارزش‌های دوران دفاع مقدس، یکی از به قول فرموده مقام معظم رهبری، دفاع مقدس یک گنج بود که هرچه که در این عرض بیشتر واکاوی میشه، ارزش‌های دفاع مقدس بیش از گذشته خودش رو نشان میده. از جمله ویژگی‌هایی که در دوران دفاع مقدس می شود به اون توجه کرد، روحیه ایثار از خودگذشتگی و خدمت شما عرض کنم که روحیه حفظ استقلال، تمامیت ارضی مبتنی بر نظام مکتب عاشورای امام حسین علیه السلام بود. امام حسین علیه السلام در نهضت عاشورا از خودگذشتگی رو برای ما در واقع الگو معرفی فرمودند و حضرت زینب سلام الله علیها مقاومت و ایستادگی در مقابل دشمن رو. آنچه که ما به ائمه اطهار رجوع کردیم و مکتب قرآن و سیره اهل بیت رو الگوی خودمون قرار دادیم، می شود دفاع مقدس که پنجه در پنجه 55 کشور دنیا قرار دادیم و بدون این که یک سیم خاردار هم به ما بدند، با جهاد و خودکفایی و خودپاوری و بدون نگاه به بیرون از کشور توانستیم اون افتخارات رو به وجود بیاریم که در طول 300 سال گذشته تنها جنگی که ما یک وجب از خاکمون از دست ندادیم دوران 8 ساله دفاع مقدس بود و نهضت جوانباوری امام بود.
جمعنی میفرماییم ما یک دقیقه فرصت داریم.
بله، نهضت جوانباوری امام بود، جوانیاوری امام که موجب جوانداوری شد و مدیرانی رو به ما معرفی کردن که ما در سالهای بعد توانستیم از توان اونها استفاده بکنیم. در جمع‌بندی کلی این رو میخوام عرض بکنم که ما اگر میخواهیم رجوع کنیم، اگر میخواهیم به چشم‌اندازهای متعالیمون برسیم، چشم‌انداز توسعه ایران 14-4، گام بیانیه گام دوم انقلاب و مواردی از این دست، بایستی بازگشت بکنیم به سیره اهل بیت عصمت و طهارت، بازگشت بکنیم به مسیری که قرآن کریم برای ما مشخص کرده و استعانت از بزرگانی که تبیین کننده این راه و مسیر برای ما بودند. در این فضا روحیه ایثار تعریف شده، روحیه مقاومت تعریف شده، روحیه از خودگذشتگی تعریف شده، توجه به ارزش‌های انسانی تعریف شده و امرم شوراه و بینهم مشورت تعریف شده و ما رو میتواند انشاءالله از وضع
مطلوب. متشکرم آقای چنری، با شما خداحافظی میکنم.
خدا حافظ و نگهدار شما.
عزیزان شنونده با ما همراه باشید بعد از اذان مغرب با ادامه مهر خاوران.
یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمين، يا أرحم 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 الراحمين.
یاران همراه، در لحظه های ناب مغربی هستیم، هنگام اذان مغرب به وقت شرعی و به افق تهران 17:59 دقیقه خواهد بود. در این ثانیه های ناب از همه شما خوبان شنونده التماس دعای خیر داریم و گوش دل و جان می سپاریم به شنیدن آیاتی چند از کلام الله مجید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحيم، من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما كسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. صدق الله العلي العظيم.
اذان مغرب به افق تهران از رادیو گفتگو. مؤذن شهید محسن حاجی حسنی کارگر.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله